سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و از مهمترین های این ساعت، در حالی که گزارش های زد و نقیض در مورد جلوگیری از نشست تیاره حامل عبدالرشید دوستم به میدان هوایی مزار شریف منتشر شده، مشران و جرگه افغانستان رسما در این مورد صحبت کرده که تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. و همچنان در گزارش های مهم در منطقه میشنوید که تیراندازی متقابل میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر 6 کشته و جا گذاشته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه جاوید نعیمی نگاه میاندازد به تازه ترین و مهمترین خبرها.
سرخطها 5 پلیس افغان در نتیجه حمله طالبان در ولایت بغلان کشته شدند. مشران و جرگه افغانستان در مورد عملیات نیروهای پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا ابراز تردید کرده است. و ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در سفرش به نایجیریا خواهان توجه جدی به وضعیت شاگردان مکاتب شده است. مشروع خبرها. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف دادن نشد. در خبرنامه ای که امروز نشر شد آمده است که معاون اول ریاست جمهوری در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر میبرد و برای بازگشت به افغانستان در روزهای نزدیک تصمیم نگرفته است. پیش از این یک مقام حکومت که خواست از وی نام گرفته نشود گفت که تیاره عبدالرشید دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف را دریافت نکرد، روانه‌ای ترکمنستان و سپس هم ترکیه شد. جزئیات در ادامه همین برنامه. در نتیجه درگیری میان پلیس و طالبان مسلح در ولایت بغلان 5 پلیس کشته و 6 تن دیگر هم زخمی شدند. احمد گل حسین خیل یک مقام پلیس میگوید حمله طالبان در ولسوالی بغلان جدید از سوی نیروهای امنیتی دفع شده است. پیش از این ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری امروز 16 تن از شورشیان کشته و 27 تن دیگرشان هم زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در نتیجه درگیری امروز 10 پلیس کشته شدند و یک پوسته هم به تصرف طالبان مسلح در آمده است، اما مقام های ولایت بغلان این ادعا را رد می کنند. مشران و جرگه افغانستان در مورد عملیات آغاز شده نیروهای پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا ابراز تردید کرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست عمومی امروز گفت هیچ اقدام پاکستانی ها به خیر افغانستان نیست. پاکستان همواره به اقدامهای دست میزند که ذهنیت حکومت افغانستان، مردم و جامعه جهانی را پراکنده سازد. هر گونه اقدامانها در واقع به خیر افغانستان نیست. تقاضای ما از نیروهای مسلح همین است که از مرزهای کشور در خط دیورند دفاع کنند. اردوی پاکستان پریروز در نزدیکی خط دیورند و در منطقه قبایلی خیبر با خاطر آنچه جلوگیری از فعالیت‌های داعش عنوان می‌کند از آغاز عملیات موسوم به خیبر 4 خبر داد. پیش از این دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته بود که اردوی پاکستان بر اساس توافق‌های گذشته عمل نکرده و باید بر عملیات در شهرهای آن کشور تمرکز کند. اداره حمایت از اطفال در افغانستان شمار تلفات غیر نظامیان و کودکان را در جریان جنگ‌ها تکان دهنده عنوان می‌کند. در اعلامیه این اداره آمده است که آمار تازه سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشان می‌دهد که وضعیت بشری خیلی خراب است. یونما یعنی دفتر امانگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با نشر اعلامیه گفت که تا پایان ماه جون امسال 1662 غیر نظامی افغان کشته و 3581 دیگر هم زخمی شدند. سیف دا چلدرن یا اداره حمایت از اطفال در افغانستان در اعلامیه‌اش تلفات غیر نظامیان با ویژه کودکان را شدیداً نکوهش کرده و از تمامی جوانب دخیل در جنگ افغانستان خواسته است تا به حفاظت از کودکان اولویت بدهند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم تحولات از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. حکومت آمریکا همچنان گفته که دریافت برخی امتیازها به ایران ادامه خواهد یافت، اما اداره ترامپ تایید کرده که فشارها بر تهران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آن کشور، دومین گزارشش را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران نشر کرد که در آن تایید شد تهران به شرایط توافقنامه پابند بوده است. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ضمانت از زندان رها شده است. حسین فریدون چندین روز را به اتهام فساد مالی در زندان گذشتند. گفته می شود که دیروز به دنبال آن گزارش های رها شد که در آنها آمده بود برادر رئیس جمهور ایران به دنبال بیماری به شفاخانه منتقل شد و نتوانست در محکمه حضور یابد. تا هنوز معلوم نیست که حسین فریدون در بدل چه مقدار پول ضمانت از بند رها شده است. و ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از نایجیریا خواست تا نظام معارفش را تقویت کند. این دختر 20 ساله پاکستانی در سفرش به نایجیریا همچنان با شمار از شاگردان دختر در شهر چیبوک دیدار کرد. ملاله یوسفزای بعد دنبال دیدار با سرپرست ریاست جمهوری نایجیریا گفت که حکومت این کشور باید وضعیت اضطراری را در سیستم معارفش اعلان کند، زیرا میلیون ها تن در نایجیریا از ادامه آموزش بازماندند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 2.5 میلیون کودک در نایجیریا توانایی رفتن به مکتب را ندارند که بیشترین تعداد در جهان است. از میان این کودکان 60% دختران هستند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میخواست از ترکیه وارد مزار شریف شود؟ جواب این سوال تا لحظات دیگر. در همین برنامه در مسائل منطقه میشنوید که تیر اندازی متقابل میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر 6 کشته بجا گذاشته است. همچنان از مسابقه جالب بایسیکل رانی دختران بین ولایت های کابل، هرات و بامیان به شما میگوییم.
در پالوی ورزش ما هدف مایی بوده که فرق نباشه بین زن و مردم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ در انتظار شماستند.
جگرت شل شده در داخل میدیتم ایک قدر خاک و گرد است که در رودا سرایت کده. فعالیت پانکراسم پرچه است.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خوب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته که با تیاره حامل عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور اجازه نشست در میدان هوایی مزار شریف داده نشده. این منبع که خواسته نامش افشا نشود افزوده که تیاره به ترکمنستان رفته، اما دفتر آقای دوستم با نشر اعلامیه این گفته ها را رد کرده است. در این میان مشران و جرگه افغانستان هم امروز در این مورد صحبت کرده است که بیشتر در این گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
هرچند تا حال موجودیت جنرال عبدالرشید دوستم در تیاره ای که از نشستان در میدان هوایی مزار شریف ممانعت گردیده مشخص نشده است، مشتان جرگه انجام این گونه اقدام را در برابر معاون اول ریاست جمهوری غیر قانونی میداند. محمد علی میزدیار معاون اول این جرگه میگوید که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تا حال در مورد جنرال عبدالرشید دوستم کدام حکمی را صادر نکرده و جلوگیری از آمدن وی به کشور یک عمل غیر قانونی است. بیشتر موضوعات نشست روز سه شنبه مشران جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود. آقای زیدیار میگوید که به شمول خارجی هر کسی که جلوی آمدن جنرال عبدالرشید دوستم را گرفته باشند، منافع ملی را متضرر ساخته است.
اگر قرار بوده باشه که جنرال دوستم به افغانستان بیا و تیاریش اجازه نداده باشند، خود ازی نقض حاکمیت ملی افغانستان است، نقض قانون است. چرا هنوز محکمه در مورد جنرال دوستم حکم صادر نکرده؟ قبل از صدور حکم هیچ نهادی و هیچ فردی چی ملی باشه چی بین ملی باشه حق دخل و تصرف را در مورد زندگی یک شخص نداره و اون چی برسه که معاون اول رئیس جمهور باشه و رای مردم را گرفته باشه.
این در حال است که مقامات حکومتی در مورد این مسئله به گونه واضح چیزی نگفتند، اما یک منبع موثق در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده است که برای طیاره حامل جنرال عبدالرشید دوستم در میدان هوایی مزار شریف اجازه نشست داده نشده است. با گفته منبع به پیلوت راهنمایی شده بود که طیاره را در کابل نشست دهد، اما پیلوت طیاره را به سمت ترکمنستان در حرکت داده است. اما دفتر جنرال عبدالرشید دوستم با نشر خبرنامه همه این گفته ها را رد کرده و گفته است که معاون اول رئیس جمهوری هنوز هم در ترکیه بسر می برد و تا حال تصمیمش برای آمدن به افغانستان را نگرفته است. در این حال منبع گفته است که عطا محمد نور والی بلخ همراه با طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم برای پذیرایی از وی به میدان هوایی مزار شریف آمده بودند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت که عطا محمد نور به میدان هوایی رفته بود برای پذیرایی از جنرال دوستم، نه بلکه به خاطر خوش آمدید گفتن به انجینران ترکی.
والی بلخ اگر می رفتم به خاطر پذیرایی مهمانای ترکی ما معمول است. اگر مهمان جه خود باید ما پذیرایی می کردیم که کردیم در دایده هم خواهد کرد.
ادعاهای هم صورت گرفته است که جلو نشست طیاره حامل جنرال عبدالرشید دوستم را نیروهای جرمنی گرفته است، اما نیروهای حمایت قاطع در کابل این گونه ادعاها را بی اساس خواندند. حدود یک ماه قبل عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری، عطا محمد نور والی بلخ و حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه ائتلاف را زیر نام نجات افغانستان در ترکیه اعلام کردند. بعد از اعلام این ائتلاف، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه و 3 روز قبل عطا محمد نور والی بلخ انتقادات تند را بالای رئیس جمهور غنی و در کل بالای حکومت مطرح کردند. داوود مایار کارشناس سیاسی افغان میگوید اینکه ائتلاف ایجاد شده در ترکیه حمایت کشورهای خارجی را با خود دارد، چون این معلوم می شود که ممانعت از آمدن جنرال عبدالرشید دوستم به همین طرز صورت گرفته باشد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
موضوع را دنبال میکنیم و به موقع شما را مطلع خواهیم ساخت. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون بشنویم که بر اساس ارقام تازه‌ای که امروز از سوی اردوی ایالات متحده آمریکا منتشر شد، نیروهای هوایی ایالات متحده حملاتشان را علیه طالبان و جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان در 6 ماه اول امسال شدت بخشیده. برای این که بیشتر بدانیم از زرغونه منگل میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده و میلزه در استودیو است.
بر اساس ارقام تازه راه شده از سوی اردوی امریکا، 1634 بار قوای هوایی امریکا مهمات به شمول راکت و بم بین ماهای جنوری تا جون امسال بر اهداف مخالفین پرتاب کردند. این رقم دوچنده همه حملات هوایی امریکا بر طالبان و داعش در سال 2016 است. رقم تازه راه شده ی اردوی امریکا از حملات هوایی بر طالبان کم اندکتر از اندازه حملات است که بر این گروه در سال 2012 صورت گرفته بود، یعنی زمانی که امریکا بعد از افزایش جدی قوایش در سال 2009 حدود 80,000 سرباز در افغانستان داشت. ارقامی که امروز از سوی وزارت دفاع امریکا راه شد تنها حاوی بمها و راکت هایست که پرتاب شدند، نه شمار پرواز ها. در این حال جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در بعض موارد از طیاره های امریکایی استفاده می شود.
در بعضی مواردی که ضرورت باشه برای از بین بردن مواضع مستحکم دشمن در مغاره ها و زیرزمینی های بسیار عمیق، از تکنولوژی ایالات متحده آمریکا یعنی از طیارات از یا ما استفاده میکنیم و یقینا این در بهای استفاده میشه که در اونجا موجودیت مردم ملکی در اونجا نیست، اونجا قرارگاه های دشمن هاست و قرارگاه های و دیپوهای است که اونها در قسمت‌های مغاره‌های کوه و قسمت‌هایی که در زیرزمینی‌های بسیار عمیق جابجا می‌کنند.
افزایش در حملات هوایی قوای آمریکایی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که نیروهای افغان مشغول مقابله با تشدید شورش‌های طالبانند. آمریکا و ناتو روی اعزام قوای بیشتر به افغانستان به هدف تقویت آموزش و پرورش اردو و پلیس این کشور غور می‌کنند. گفته می‌شود ازدیاد در حملات هوایی افزایش را در تلفات ملکی هم در بر داشته است. بر اساس یک گزارش که دیروز از سوی ملل متحد منتشر شد، شمار کشته شدگان ملکی از اثر حملات هوایی در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 43% بیشتر شده است. 37% این رقم از اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی بوده و 48% آن از اثر حملات نیروهای در حال آموزش افغان. در 6 ماه اول سال 2017 از اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی 54 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 31 تن دیگر زخمی شدند. در این حال تورن بل سلون، یک سخنگوی ناتو، به رادیو آشنا گفته است که نیروهای آمریکایی هنوز هم حملات هواییشان را در تطابق با مقررات انجام می دهند که در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما تعیین شده بود. سلون گفت این حملات هوایی مؤثر بودند و به قوای افغان کمک کردند. در همین هفته ولسوالی نوه هلمند را از چنگ طالبان بگیرند.
تشکر از شما و بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. اکنون برنامه را با این گزارش دنبال می کنیم که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان می گویند عملیات نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند و در منطقه قبایلی خیبر جنسی به هدف تخریب ذهنیت حکومت افغانستان و جامعه جهانی راه اندازی شده است. این سناتوران امروز در جلسه عمومی گفتند که پاکستان از توافق قبلی مبنی بر انجام عملیات مشترک کابل اسلام آباد عقب رفته است. این که جزئیات از چه قرار است، نورالله شایان به شما میگوید.
عملیات نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند و در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی با واکنش اعضای مشان جرگه افغانستان روبرو شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی پس از نگرانی های سناتوران گفت پاکستان با این حرکاتش میخواهد ذهنیت جامعه جهانی و حکومت افغانستان را تغییر دهد.
پاکستان
همیشه دست به این چنین اقدامات زده تا ذهنیت حکومت افغانستان، مردم و جامعه جهانی را مخشور سازد. هر عمل آنان به خیر ما نیست و خواست ماست قوای مسلح افغان این است که سرحدات دفاع کنند. این در حال است که نظامیان پاکستانی درست پیش عملیات بزرگ را تحت نام خیبر 4 به خاطر جلوگیری از فعالیت گروه داعش در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی آغاز کرد. منطقه راجگل خیبر ایجنسی که پاکستان عملیات نظامی را در آن آغاز کرده است، در نزدیکی ولسوالی اچین ننگرهار موقعیت دارد. مقام های پاکستانی گفتند داعش در حال گسترش در افغانستان است و نظامیان آنها به همین خاطر عملیات را که شامل حملات هوایی نیز می باشد پلان کردند. از سوی هم شمار از سناتوران می گویند که پاکستان از توافق قبلی مبنی بر انجام عملیات مشترک کابل اسلام آباد به عقب رفته است. جمعالدین گیانوال یکی از این سناتوران گفت توافقی که افغانستان و پاکستان به خاطر عملیات مشترک کردند، اکنون پاکستان از آن به عقب رفته و عملیات خودسر انجام میدهد، به این معنا که با افغانستان صلح نمی خواهد. و اکنون خواست ما از حکومت این است که این موضوع را پنهان نکند و به جامعه جهانی آن را روشن سازد. این عملیات در حال آغاز می شود که افغانستان و پاکستان 2 هفته پیش پس از دیدار یک هیئت سناتوران آمریکایی از کابل و اسلام آباد موافقه کردند که عملیات مشترک به ضد تروریستان با نظارت آمریکا در سرحد صورت گیرد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان از این موافقه به عقب رفته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مراکز اصلی تروریستان در شهرهای بزرگ پاکستان است و اگر این کشور صادقانه عمل میکند باید عملیات در این شهرها را راه اندازی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر، مسابقه بایسیکل رانی دختران بین ولایت‌های کابل، هرات و بامیان در مرکز ولایت بامیان برگزار شد که جزئیات بیشترش در این گزارش می‌شنویم که عباس نادری از بامیان فرستاده.
در حدود 30 نفر از دختران ولایت‌های بامیان، کابل و هرات در یک مسابقه بایسیکل رانی با هدف مبارزه با کشت و استفاده مواد مخدر شرکت کردند. این مسابقه از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور از دروازه خروجی مرکز بامیان تا دروازه بند امیر اولین پارک ملی کشور ادامه داشت. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون ملی بایسیکل رانی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در این مسابقات امروز ما 5 ورزشکار از ولایت هرات داریم، 10 ورزشکار از ولایت کابل داریم و 10 ورزشکار دیگه از ولایت بامیان داریم.
در هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور برنامه‌های مختلفی برگزار شد که مسابقه بایسیکل رانی دختران آخرین برنامه از هفته بسیج ملی جوانان برای مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور بود. جاوید احمد قائم معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور در مورد این برنامه ها اضافه کرد:
امروز شما شاهد هستین که 3 ولایت یک جا است، تیم بامیان، کابل و هرات بایسیکل رانی میکنن از این نقطه تا بکالنگ تا خود بند امیر. ان شاء الله برنامه مختلف بود، این برنامه امروزی ما ان شاء الله برنامه آخرش است، هفته ما مکمل میشه.
مسیر این مسابقه بیش از 70 کیلومتر بود که در پایان بایسیکل ران های بامیانی توانستند مقام های اول تا سوم را کسب کنند. صدیقه که توانست در این مسابقه مقام اول را کسب کند به رادیو آزادی گفت:
از آنجا که هدف ما ورزش بوده و همچنان امروز که در پالوی ورزش ما هدف مایی بوده که بتانیم خشونت علیه زنان و فرق نباشه بین زن و مرد، این تو مسابقات برگزار میکنه، کسایی که برگزار میکنه ازشان تشکر میکنه و از شماها مرد و دخترها و همچنان در کل دنها تشکر میکنم که ما را تشویق میکنین که ما بتانیم قله های موفقیت تایی کنیم. بازم از کلگیتان تشکر.
این در حالی است که به گفته آقا حسین نظری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان، در این ولایت هیچ گونه مواد مخدر کشت نمی شود، اما تعداد معتادین با مواد مخدر رو به افزایش است که طبق آمارهای این اداره 11% نفوس ولایت بامیان در معرض استعمال مواد مخدر قرار دارند که این آمار باعث نگرانی این اداره شده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تیراندازی متقابل بین نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر 6 کشته به جا گذاشته. در میان کشته شده ها 4 عسکر پاکستانی هم شاملند. بیشتر در این گزارش میشنویم که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقام های ایندی می گویند نساکر پاکستانی نخست به حملات پرداختند. دگروال منش مهتاد سخنگوی اردوی هند گفت اساکر پاکستانی بر منطقه راجوری کشمیر تحت تسلط هند آوان پرتاب کردند. او گفت که یک مرمی آوان بر قرارگاه نظامی اصابت کرد که یک عسکر ایندی را زخمی ساخت. به گفته وی این عسکر ایندی بعداً در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود در شفاخانه جان داد. دگروال مهتاد در ادامه صحبت خود به خبر گزاری اسوشیتد پرس این اقدام نیروهای پاکستانی را تخطی از آتش بس سال 2003 میلادی بین دو کشور دانسته و گفت که پس از آن نیروهای ایندی به فیر متقابل پرداختند. همزمان با این جنرال ساهر شمشاد میرزا قماندان عملیات نیروهای اردوی پاکستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس قوای هندی را متهم کرد که بر یک واسطه نظامی پاکستان حمله کرده 4 عسکر را کشتند. گزارش ها آکی از آنند که در این حادثه 3 ملکی به شمول 2 زن در منطقه تحت تسلط هند و 1 زن در پاکستان زخمی شدند. اما یک افسر بلند رتبه هندی گفت یک دختر 8 ساله زمان کشته و مادر وی زخمی شد که مرمی هاوان بر خانه آنها اصابت کرد. شاهد اقبال یک فعال مدنی در منطقه گفت در نتیجه درگیری های اخیر در کشمیر تحت کنترل هند حداقل 5000 نفر متضرر شدن. هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت بر همه کشمیر را دارند. این دو کشور دارای سلاح اتمی 3 بار بین خود روی این موضوع درگیر جنگ های بزرگ شدند. از آن زمان به بعد هند و پاکستان یکدیگر را به نقص آتش بس متهم می کنند. شورشیان مسلح کشمیری از سال 1989 میلادی به این سو در مناطق تحت تسلط هند برای آزادیشان می جنگند. هند پاکستان را متهم می کند که برای این شورشیان سلاح و تجهیزات تهیه می کند. اما اسلام آباد این اتهامات را شدیداً رد کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماستند. اما پیش از همه بشنویم که اعضای تیم شش نفری دختران نوجوان افغان که برای اشتراک در مسابقه بین المللی روبات ها به امریکا رفتند، از اشتراک در این مسابقه بسیار خرسندند. ربات ساخت دست این دختران از ولایت هرات دیروز توانست برنده یکی از مسابقات شود. سفر این دختران به امریکا برای شرکت در مسابقه ربات ها آری از مشکلم نبوده که بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل میشنویم.
در پیروان هایی که این دختران نوجوان افغان نام افغانستان نوشتن نبود و نام هایشان در کارت هایی که بر سینه داشتند با قلم نوشته شده بود. این نشان دهنده عجله بود که در سفر آنها به امریکا صورت گرفت. ولی این تیم از دختران افغان که دیروز در واشنگتن در یکی از مسابقات روباتیک شرکت داشتند، از اینکه از کشورشان نمایندگی می کردند خوش بودند. تقاضای این تیم شش نفری از دختران نوجوان افغان برای ویزای امریکا دوبار رد شده بود. ولی رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته در این مسئله شخصا مداخله نموده و به اینها اجازه ورود در روزه به امریکا برای شرکت در مسابقات روباتیک داده شد. لیدا عزیزی، یکی از همین دختران، هفته گذشته خوشیش را به خبرنگار رادیو آزادی چنین ابراز کرد. این دختران نوجوان صبح وقت روز شنبه گذشته از هرات راهی امریکا شدند و دیروز در دور اول مسابقات ربات ساخته شده ی دست آنها که توپها را به طور منظم بر اساس سایز و رنگ شناسایی می کند در مسابقه شرکت کرد و برنده شد. رودابه نوری، یکی از همین دختران، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است: ما علاقمند بودیم زیرا چانس بزرگی یافتیم که توانایی زنان افغان را نشان بدهیم که می توانند ربات بسازند. ولی وی اعتراف می کند که این تیم شش نفری وقت کافی برای آمادگی نداشت. این دختران مشکلات زیاده در کشور جنگ زدهشان دیدند و سفر آنها به امریکا نیز عاری از مشکل نبود. حال این دختران افغان در امریکا هستند و در اولین مسابقه جهانی روباتیک شرکت دارند که هدف آن تشویق جوانان به ادامه تلاش ها در بخش ریاضی و ساینس است. ایالات متحده این را افشا نکرده که چرا به این دختران ویزا داده نشد، ولی حمدالله محب، سفیر افغانستان در امریکا، میگوید بر اساس صحبت‌هایی که با مقامات امریکایی داشته دریافته است که دلیل ابورزی امریکا به دادن ویزا به این دختران ترس از این بود که مبادا به کشورشان بر نگردند. فاطمه قادریان، یک عضو 14 ساله همین گروه، گفته است خرسند است که توانست در این مسابقه شرکت کند. لیدا عزیزی، 15 ساله، عضو دیگر این گروه، گفت کمی هیجان زده است ولی افتخار می کند که در مسابقه سهم دارد. علیرضا مهربان، رهنمای این دختران، گفته است خرسند است که این دختران توانستند در این مسابقات شرکت کنند. مهربان افزود: در حالی که تیم‌های دیگر 4 ماه برای ساختن رباتشان داشتند، ولی دختران افغان تنها در 2 هفته رباتشان را ساخته و برای مسابقه فرستادند. رنگ ربات این دختران سیاه، سرخ و سبز است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنین میتونین به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. هم شماره های تماس با ما 07084620 و 00420221 1241. تا لحظات دیگر هم یادآور میشم که برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرش در انتظار شماستن. اما اکنون 5:30 به وقت کابل است و جاوید نعیمی در استیدیوست با دستان پر از خبر.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف دادن نشد. اما یک منبع حکومتی که میخواد نامش گرفته نشود تایید کرده که به تیاره حامل معاون اول ریاست جمهوری دیشب در میدان هوایی مزار شریف اجازه نشست دادن نشد. در نتیجه درگیری میان پلیس و طالبان مسلح در ولایت بغلان 5 پلیس کشته و 6 تن دیگرشان هم زخمی شدند. همچنان این درگیری به طالبان مسلح تلفات وارد کرده که در آن 16 شورشی کشته شدند. رئیس مشران جرگه افغانستان در مورد عملیات آغاز شده نیروهای پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا ابراز تردید کرده است. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی امروز گفت ایج اقدام پاکستانی ها به خیر افغانستان نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته ای سال 2015 پابند بوده است. اما حکومت امریکا تایید کرده که فشارها بر تهران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهند یافت. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ضمانت از زندان رها شده است. حسین فریدون چندین روز را به اتهام فساد مالی در زندان گذشتاند. و ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل از نایجیریا خواست تا نظام معارفش را تقویت کند. این دختر 20 ساله پاکستانی در سفرش به نایجیریا همچنان با شماره از شاگردان دختر در شهر چیبوک دیدار کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دریافت می توانید azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی، اما پیش از آن چند رویداد ورزشی بشنوید.
زیر 19 سال کرکت افغانستان به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی امروز در دومین بازیش سنگاپور را شکست داد. به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، قرعه بازی را تیم سنگاپور برد و بیتنگ را آغاز کرد که در 26 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 92 دوش را هدف تعیین کرد. بالران افغان هر یک یوسف زازای 5 بازیکن، نوین الحق 3 و زایر خان 2 بازیکن سنگاپور را از میدان خارج کرد. اما تیم زیر سن 19 سال کرکت افغان در ابتدا آور هدف را پوره کرد و تیم مقابل را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. یوسف زازای بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد. قرار است تیم زیر 19 سال کرکت روز پنجشنبه بازی بعدی را با نیپال انجام دهد. تیم فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی آسیا فردا به مسابقه عراق می رود. طاهر روفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زودی همچنان گفت که تیم زیر سن 23 سال فوتبال کشور به تاریخ 21 جولای با عربستان و 23 جولای با تیم بحرین مسابقه دارد. روفی می گوید که تیم زیر سن 23 سال فوتبال حالا در ریاض است و برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. و می گوید که در مسابقات مقدماتی آسیا تیم های زیر سن 23 سال 47 کشور آسیایی اشتراک دارند. و آفریقای جنوبی تیم کرکت الف افغانستان را به مسابقات دعوت کرده است که تیم الف آفریقای جنوبی و هند در آن اشتراک می کند. کرکت بورد افغانستان دعوت آفریقای جنوبی را پذیرفته و قرار است که بازی های 50 آوره هر سه کشور به تاریخ 28 جولای سال روان میلادی آغاز شود. مسابقه نخست میان تیم الف هندوستان و افغانستان برگزار می گردد. بعد از این که کرکت بورد افغانستان عضویت در شورای بین المللی کرکت را گرفت، چانس افغانستان برای بازی با کشورهای درجه اول کرکت بیشتر شده است. پایان خبرهای ورزشی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. دو تا مجله خبری هنوز در راه هستند. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر برنامه جالب تنظیم مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید خوش و سلامت باشین.
ما در قرن 21 میریم بالای قبر کسایی که هویت ندارن. مثلا نوشته است بی بی آجی خانم آجی صاحب غلام. ای خو هویتی
از مادر وقار میشه سر ما از خاطر نامستی خدا نمیتیم.
در جامعه سنتی ما بر علاوه تحمیل انواع خشونت ها بر زن، یکی هم شرم از بردن نام زن و شناخت او از سوی بیشتر مردان افغان است. بحث روی این موضوع را که شامل حکایات و شکایات زنان متضرر، دلایل برخی از مردان و نظریات کارشناسان مسئله است، در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب دنبال کنین.
آیا در مورد قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. ماده 29 قانون منع خشونت علیه زن.
اسم بخشی از هویت هر انسان است که از زمان تولد به او مسما و در تمام زندگی توسط همین نام بین افراد جامعه شناخته می شد. مگر در افغانستان از روی بسیاری از رسم و رواج‌ها و برداشت‌های غلط، در بیشتر مناطق افغانستان بردن نام مادر، همسر، خواهر و دختر شرم دانسته شده و به نام‌های عاجزه، سیاسر، عیالداری، مادر اولادها، کوچ، ننی فلانی، هی، او زنکه و غیره کلمات را به جای اسم اصلی برای یک خانم عاقل و بالغ به کار می‌برند. گفته نیست که بنابر این مشکل عرفی، دی چند روز در صفحه های اجتماعی کمپاین را 7 دختر جوان در داخل افغانستان تحت عنوان نامم کجاست راه اندازی کردند. تهمینه رشیق یکی از اعضای کادر این کمپاین با معلومات میگه:
وقتی که ما میخواییم نام از زن ببریم با غضب و قهر آقایان روبرو میشیم. امی باعث شده که خود زنها خود به انزوا بکشانن. مثلا ما در قرن 21 در سال 2017 میریم بالای قبر کسایی که هویت ندارن. مثلا نوشته است بی بی آجی خانم آجی صاحب غلام. ای خو هویت یک زن نمیشه. در قانون مدنی ما زنم یک شهروند است و ما نمیتونیم یک شهروند از جامعه حذف کنیم با نام خواهر فلانی، مادر فلانی و همسر فلانی و اینا یاد میشه. امی کمپاین ما تشویق کنه مرداره زنا را بگذارن که با هویت خود وارد جامعه شون، اشخاص توانمند شون. به خاطر از یک فرهنگ سازی کنیم، از خانه جامعه را باز کنیم، بریم به قرقیه، قصبات، شهرهای کوچک، به خانه خانه بگردیم، کمپاین ما را یعنی وسیع تر کنیم، آهسته آهسته پیش بریم. ما پلانای وسیع تر از این هم داریم.
قابل یاد ده ها نیست که در جامعه سنتی افغانستان بسیاری از مردان از حذف نام که بخشی از هویت زن است کسب اقتدار می کنند. و همون طور که از گذشته ها تا امروز زن را جزء مالکیت خود می دانستند، گویا با پوشیده نگه داشتن هویت و نبردن نامشان از اونا حفاظت می کنند. اما از مردم بشنویم که در مورد شرم داشتن از گرفتن نام زن چی میگن؟
اسم مادر ما نسیمه است. 3 خواهر دارم. یکیش اسم سلف است، یکی نوید و یکی اسینه.
دی کمپاین است دی نام من کجاست حمایت کو؟
از کمپاین نام من کجاست حمایت میکنیم. باید زنان به نام خودشان یاد شوند. نام مادر من بی بی مهروست. 2 خواهر کوچکم، یکی سونا و دیگر انا نام دارد و نام 2 خواهر بزرگترم، یکی مینا و دیگر رویاست.
مینا نو میگی او بل رویان؟
به خاطر که شرایط افغانستان چندان شرایط نیست دیگه، به مو خاطر نمیخوایم که کسی بفهمه.
باز به چی نام صدا میزنین؟
دختر آجی.
خانمتان او تو میگین؟
بله، همشیره مامانم تو.
حسنا
سادات هستم. زیاد فامیل تاکید میکنند در بعض جایهایی که میری نامتون اصلی نباید بدیم. خب ما امروز زیاد مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم.
خانم عزیزه، با وجود که یک زن باسواد و کارمند دولت است، میگه مردان خانوادیش خوش ندارن که در وقت ضرورت نزد دیگران نام از او برده شود.
فامیل ما حاضر به این نیستن که در یک جای نام من گرفته شود. گرفتن نام یک زن ننگهار نیست، اما برای مردم ما یک ننگ بسیار بزرگ است. به نظرشان میاد که اگه من نامش را بگیرم، این نمیشود حیثیت آبروی من به زمین بخوره.
این مشکل بیشتر در اطراف و قریه‌جات دیده شده که بسیاری اوقات به سبب انگیزه شرم و غیرت نزد مردان از نام بردن زن، حتی در مواقع ضرورت در کارت واکسین به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانشان را می نویسند. نوریه باشنده سرای خواجه از این بابت شاکی است.
از نام اصلی ما ایتون مردای ما خوشش نمیاد. گاهی شفاخانه میریم اک نام اصلی تو نناتی بسیار بد است. که طفلک فایدا میشن مرا پیش دکتر که بردن اونجا شاور مامد که نام اصلی تو نناتی که مردم از بعد است یک صدا میکنه که فایواز فلانه کس کیست این فلانه کس چه قشر ما سعی بست نام تر کلگی بفامه خاطر که مردای ما خفه میشه قار میشه سر ما از خاطر نام اصلی خدا نمیتیم.
مسئله ننگ مردان از گرفتن نام زن از زمانهای گذشته تا به حال در ذهنیت مردم آنقدر جای گرفته که حتی برخی از مردان در مواقع ضرورت اگر نام مادر، زن یا خواهر و دخترش پرسیده شود حساسیت نشان میتوه و حتی گپ را به جنگ و دعوا میکشاند. زاهد باشنده ولایت غزنی در این مورد از چشم دیدش یاد میکنه.
ایران ته په داوس وختونو کې لغه خو چې بیرته راړول ول پلی نو په غزه کارتون.
یکی از افغانان ما به کشور ایران رفته بود و آنجا زندگی میکرد، اما وقتی دوباره به افغانستان برگشت در مرز کارت های برایشان داده میشد و در آن قرار بود نام های پدر، خود شخص و نام مادرش نوشته شود. هنگامی که از وی خواسته شد که نام مادرش را بگوید، آن شخص به جنگ و دعوا شروع کرد و گفت ما نام مادر خود را برای کسی نمیگوییم. تو چطور جرأت کردی که نام مادرم را بپرسی؟ به خاطر همین جنگ و دعوایش با یکی از مسئولان 3 ماه محکوم به حبس شد. آن شخص 3 ماه حبس را گذشتان ولی نام مادرش را به کسی نگفت.
تیری کنی عمل تا خخپل نمی دیمور ورتا نخستل.
از زاهد پرسیدم که اگر ما از شما بخوایم که نامهای زنان خانواده تان را بر ما بگوین، آیا قهر خواهین شد؟ او گفت
طبعا، زیرا من هم از همان ساحه و منطقه ام. با وجودی که میدانم این کار غلط است، اما ما همین طور پرورش یافته ایم. از کودکی برای ما گفته شده است که نام زن خانواده را اگر بگوییم بسیار بد است. اگر من برای شما نام خواهر یا مادرم را بگویم، همین که دوباره به قریه خود بروم، شاید نزدیکترین دوست و اقاربم مرا تنبیه کرده و لت و کوک کنند. استیخ
پلوان سیدی ما دیر تنبیه کل دیر می هوی.
با گفته زاهد، با ویژه در نقاط دور دست ولایات سطح آگاهی مردم پایین است. با گرفتن نامهای زنان اگر دیگران این نامها را به خاطر بسپارند به شکل طعنه و تحقیر یاد می کنند. از همین جهت است که مردان خوش ندارند تا نامهای زنانشان گرفته شود. موضوع ننگ و شرم مردان از گرفتن نام زنان نه تنها در دهات و اطراف و میان مردم بیسواد بلکه در بین مردم باسواد شهرهای افغانستان نیز محسوس است. یکی از مثال‌های زنده او در بین شهرنشینان کارت‌های عروسی است که در او تنها نام داماد نوشته می‌شود، اما جای نام عروس تنها نام خانوادگی یا قوم درج می‌شود. هرچند در نشریه حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که هر انسان آزاد به دنیا می‌آید و حقوق و حیثیت اونا با هم برابر است، اما از دید آگاهان در جامعه افغانی بیشتر مردم زن را به چشم جنسیتی می‌بینند تا به چشم یک انسان. از این رو بردن نام زن را چی که حتی در یک راه با او رفتن را نیز شرم می دانند. شفیقه بشارت، شاعر و نویسنده افغان، آگاه سازی از خان مردم را در این بابت لازمی و کارا می داند.
بسیاری کسا وقتی که نکاحت می خواهند بگیرند میگن که خانم مستوره است. خب که سطر از اون نام نداره و آدم مستوره. کس را پرسان که نام دختر چیست؟ نام بچه خدا گفت، نام دختر خدا نگفت. وقتی میری کارت انتخابات میگیری میگی که زن ما در خانه است، ما کارت نمیگیرم. اما وقتی که او اج میره، آیا پاسپورت برش نمیگیری؟ آیا عکس از رو در پاسپورت نمیچسبانی؟ آیا نام از رو در پاسپورت نیست که هست؟ شاید اجتماع ما وقتی طرف رکود رفته، وقتی طرف خرابی رفته، از این برازو مرد یک بحران ایجاد شده، از او ترس نمیخواه کی کارا بکنه. بعضی چیزها را خود ما تحمیل کردیم سر خود. بعضی چیزها آمد. رای بهبود و اصلاح چی است؟ به نام امو خانم یک بیبی اضافه بکنیم، نامش رو به حرمت بگیریم. وقتی ما به زن کسی به نام زن کسی احترام میذاریم، حتما او همی کارا میکنه. وقتی که ما دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله به نامش میشناسیم یا خانمش، ما دیگه از اونها کدام برتری تبارز نداریم. در اجتماع عنعنوی و رسومی و رواجی زیاد تاثیر داره که توسط آگاهی دادن از طریق منابر مساجد، آگاهی دادن از طریق رسانات میشه که این آهسته آهسته و تدریج از بین بره.
شماره از علمای دین نیز شرم و ننگ دانستن از نام زنان را مردود میشمارند و میگن برتری دادن عرف و عنعنات خود ساخته توسط مردم بر احکام دین و شریعت گناه است. با گفته محمد سیدزاده آگاه مسائل دین، اگر نام گرفتن از زنان خلاف دین مبین اسلام می بود، خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را راجع به زنان نازل نمی کرد.
در بعضی موارد رسمی یا غیر رسمی از گرفتن نام خانم ها اجتناب کردن، کدام سبقه شرعی و دینی نداره، تعلق می گیره فقط با عرف و عنعنات. در دین مقدس اسلام، در تمام اطوار تاریخی اسلام، خانم ها در موضوعات اجتماعی، سیاسی، موضوعات فرهنگی از خود شایستگی و لیاقت نشان داده، اونا به صراحت نامایشان در روایت دین آمده، مثل مادر مؤمنه حضرت خدیجه الکبرا، حضرت بی بی عایشه، حضرت حفصه و امثال از اینا، حتی حضرت مریم که نامش در قرآن عظیمشان ذکر شده. مسائل دینی مقام و منزلت خود داره و عرف و عنعنات که یک چیز ساخته شده بشر است، او یک چیز دیگه است. باید مسلمان فقط و فقط احکام دین را در نظر بگیره، نه ای که احکام بجای بانه و عرف و عنعنات سر از او مقدم بداند.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که بر از بین بردن عادات و رسوم ناپسند و خلاف دین مبین اسلام در اجتماع بهتر است نخست از همه قشر باسواد جامعه به ویژه علمای دین، نهادهای مدنی و مطبوعات گامهای مؤثر بردارند، اما نه در حد یک پروژه بلکه با قاطعیت و صداقت. زیرا قابل ذکر است که نبردن اسم زن خانواده کاریست خلاف قوانین اسلام و قوانین بین المللی که عدم تکمیل توزیع تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت به زنان از جمله مشکلات است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان با آن مواجه بودند. برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتونین. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز و گرامی برنامه مربای مرچ. این بعد از چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه مربای مرچ ما پخته شده تا شما نوش جان کنین. مثل یگان و تلاوار خونه استیم که نان باسی و شومانده را در ای هوای گرم پس گرم میکنن و در جان مردم میزنن. ما همیشه مربای تازه برتان تیار میکنیم. خب گپای خود یک طرف میمونیم و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه سر به معاینه خانه یک دکتر میزنیم و میشنویم که چه خبر هاست.
دکتر زن، جانم درد میکنه، سلفه میکنم، از فرق سر گرفته تا شست پایم دماغ من بند است، کلگیم در درد است. امچم که مرا چی شد سر؟
خودت بیادر اینی ورق بگی، اول برو یک ماینه لابراتواری و تلویزیونی بکو، باز بیا. چند وقت پیش که آمدی خوش شکر جور و تیار بودی، یک شکرت یک کمک بالا رفته بود و خیر و خلاص.
ماما میره میگم دکتر سه مچم چی سنگ آسمانی سرم افتاد که حال چی رقم شدیم، حال کدام نسخه مسخه نمیتی که جور شوم در گرفتم دکتر سه.
بیبی جان بیادر، اول باید مرض تشخیص شوه باز دوا داده میشنی.
خو دکتر جان این رفتم بچشم.
برو دیگه
دکتر صاحب، اجازه تست؟
بیا بیا چی کردی؟ ماینات تخلص کردی یا نی؟
ای صاحب این دکتر صاحب از یک ماینه لابراتواری و تلویزیونی 2400 افغانی ازم گرفتن.
خو بیادر تو خوبی خیلی جو جو هستی، هیچ جای از بدنت سالم نمانده.
چی گپ شده دکتر صاحب؟ چرا چی شده مرا؟
نه بیادر، تمام ششای تا زنگ زده و چنان وضعش خراب است که هیچ پرسان نکو. آه دیگه گفتی که جانت هم درد میکنه؟
آه دکتر صاحب تمام جانم درد میکنه، کمر، سر، قبرقه، سینه، دست، پای، کل جانم درد میکنه دکتر.
خو خیره، این گوش کنی، در این معایناتت آمده که جگرت تازگی خوده از دست داده و جگرت شل شده.
خوب
در داخل میدیتم ایک قدر خاک و گرد است که در رودا سرایت کده، فعالیت پانکراسم پرچو است، موترهای میلی بس واره. این حتی گردایتم میکروبی و التهابی است، گلونتم التهاب پیدا کده. ایک قدر میکروب زیاد است که لانه کده و بچوچه گیری شروع کدن. ای تو چی کار کردی که تو شدی؟
دکتر صاحب ما هیچ کار نکردیم و کدام چیز خراب و تاریخ در شده رو نخوردیم، اما دو هفته میشه که در شهر کابل روزانه 1 ساعت پیاده روی میکنم. چون یک شب در تلویزیون یک دکتر گفت که کسی که مرض شکر داره باید روزانه 1 ساعت پیاده روی کنه.
خو حال فهمیدم که چرا جو جو شدی. او ساده در این شهر پر از خاک و دود و گرد کابل جایی برای پیاده روی هست؟ تو خودت بگو. برای از بین رفتن یک مرض زدی خودت به مرض ها گرفتار کردی.
حال خوب میشیم یعنی دکتر؟
خوب میشی به شرط کمرای یک قرارداد بسته کنی که برای یک سال ماهی 6 بار پیش من میایی و فیس میتی و دوا میگیری و پس میری خانه. اما ای که خوب میشی یا نمیشی عقل بنده قط نمیتجانی بیادن.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک اعلان مفقودی تقدیم میشه، بشنوین.
اعلان مفقودی: اسامی وکیل چنارگل خان، فرزند خمارگل خان، نواسه چوتارگل خان، دارنده تذکره شماره 000 و دیگه هیچ، مسکونی اصلی قریه چقرک و فعلا تا حال معلوم نیست که کجا زندگی میکنه، به اطلاع دوستان میرسانند که از مدت چندین سال یعنی پس از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی لادرک گریده و مردم چقرک که وی را نماینده خود تعیین کرده بودند تا آن هنوز از وی اطلاعی در دست ندارند. باشنده های قریه چقرک که با هزار امید به وی رای دادند و وی را کامیاب ساختند، خود دنبال پیدا کردن نمایندهشان سرگردان هستند. اشخاص و افرادی که در موردشان معلومات دارند و یا وی را در جای دیدند، با زودترین فرصت به مردم قریه چقرک اطلاع داده و یا به این ایمیل آدرس در تماس شوند: mardom@chokorak.com.
شنونده‌های عزیز، گل آقا و شیر آقا که با هم دوستای صمیمی و قدیمی هستند، هفته گذشته پیش دوکان کاکا گلو از غایتای سابق یاد کردند و با هم چند دقیقه درد دل کردند. بیاین بشنویم که او غایتا چقدر با این غایتا فرق داشته.
سلام علیکم گل آقا جان، چطور هستی؟ صحت خوبه؟
والله
جان جور است، خوب هستی؟ شکر که جور و صحت من میبینم.
والکم والکم، سلام شیر آقا جان، خوش آمدی. بیا بشی که یک دقیقه قصه کنیم، سر ببینم تو آدم.
نه یک رقم چورتی واری بودی او آدم، خیرت باشه.
خیر خیرت است، اما غایتای سابق یادم آمد، در چورت رفتا.
بخیالم که غایت عروسی و نامزاتیت یادت آمده و باز عاشق شدی، چه بلا؟
نه او بیادر، غایتای یادم آمد که مویای جانم راست راست شد.
اخ نکنه که غایتای عسکریت یادت آمده باشه او آدم؟
نه شیر آقا جان، عسکری خو یک دوره شیرین زندگی ما بود. چی رفیقای کوکه کوکه داشتیم که قروانه را به ما نمیخورده.
آولا راست گفتی، او غایتا همگی ما یکی دیگه خودم مثل بیادر دوست داشتیم و با یکی دیگه خود خیانت نمیکدیم. اما ای غایتا سیکو که انتاری را داخل کل اردو میبرن و صدها نفر قتل و قتال میکنن، خو نگفتی که دلیل چرت زدن چی بود؟
ولو غایتا یادم آمد که در کابل چقدر روزای بعد تیر کردیم، نه برق بود و نه او بود و نه نان بود و نه دیگه.
آولا راست میگی، من در امو غایتا یک بایسیکل خریده بودم، وقتی که از بایسیکل فروشی تا خانه آوردمش، چهار جای دیگه سرم دوباره فروختنه. در هر پاتک می آمدم می گفتی بایسیکل تا چند می خری، مجبور بودم که برشان پیسه بتام، اگه نمی دادی اون بایسیکلت از پیشت می گرفتن.
یادت هست که یک روز از پل خشتی که طرف دیوغانان می آمدیم، وقتی که در دیوغانان رسیدیم نماز شکرانه خواندیم که خوب شد که درست سالم بر آمدیم و رسیدیم.
اولا بسیار روزای بعد تیر کردیم. یادت هست که وقتی که بایسیکل می خریدیم تمام چیزش را میکشیدیم و بایسیکل لق و لق میساختیم که کونه مانم شوه که درو از پیش ما کسی نگیریش.
چی غایتای بدی بوده؟ برای خرید یک قوطی گوگرد و سگرت هم که میبر آمدیم، تذکری خود امرای خود میگرفتیم که مبادا که ما را غرز بگیرن در بوسته ببرن بندی کنن.
ای گل آقا جان پشت گپ نگرد، امو کسایی که او روزا را سر ما و شما آورده بودن آل چهره بدل کردن و باز در قدرت هستن.
راست میگی والا، او شمام در تلویزیون یکیش دیدم که دیریشی پوشیده و نکتایی بسته کرده بود.
اینه خواستای کن
و از دیموکراسی و حق و حقوق مردم احترام به یکی دیگه گپ میزد. والا همی که دیدم یادم اومد که اینمی آدم مرا به جرم نکتایی بسته کردن، دو هفته در یک زیرزمینی بندی کرده بود. والا وقتی ای غایت با او غایت مقایسه میکنم، امرای خود خود میگم ده غایتی او غایت برابر است با یک غایتی غایت.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سرش بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.